بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما همطوری که در بحث گذشته اشاره کردیم، البته ما روز شنبه با توجه به اینکه روز چهارشنبه آیه عصاری اعلام کرده بودند که جلسه ما از شنبه شروع میشه، ما شنبه خدمت دوستان رسیدیم. البته بعضی از دوستان بودند، ما هم یه مقدمه ای از بحث رو گفتیم. بله، در بحث های ابتدای دوره دوم اصول فقه ما اشاره کردیم که ما مباحث رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول فقه تقسیم میکنیم و در بخش فلسفه علم اصول فقه به اون مطالبی میپردازیم که از نگاه بیرونی در واقع به دست میاد که شامل تاریخ علم، مبادی علم، روش شناسی و روابط بین علم اصول و سایر علومی که قبلا اینها رو بحث کرد. در بحث علم اصول گفتیم که ما محور همه مباحث رو حجت قرار دادیم. در واقع در علم اصول اونچه که مورد بحث قرار میگیره این است که چه چیزی در فقه قابل احتجاجه. این حجت برابر اصطلاحات نظریه اندیشه مدبّن به دو بخش تقسیمش کردیم. بخش اول حجت بر احکام شرعی یا مکاتب اسلامی و بخش دوم حجت بر نظام‌های اسلامی. گفتیم اون بخش اول در واقع همون چیزیست که در اصول متعارف وجود داره. این بخش که همون اصول متعارف باشه، ما این رو در کل در به سه فصل طبقه بندی کردیم. فصل اول حجت مخرزه که در واقع حجتیست که نتیجه اون احراز حکم شرعی برای ماست. فصل دوم حجت غیر مخرزه که هرچند حجت هست، قابل احتجاج هست، اما حکم شرعی برای ما به دست نمیاد، بلکه صرفا تعیین کننده وظیفه عملی ماست. ما دو فصل اول و دوم رو در طول سالهای گذشته و بخشی از سال جاری بحث کردیم و در واقع بحث ما الان در فصل سوم هست که تعارض حجج. در جلسه گذشته عرض کردم که ما در فصل سوم هم واقع از حجت صحبت میکنیم. فوش در فصل اول از حجتی صحبت میکنیم که احراز میکنه برای ما حکم شرعی رو فی حد نفسه. در فصل دوم از حجتی صحبت میکنیم که هرچند احراز کننده حکم شرعی نیست، اما وظیفه عملی ما رو تعیین میکنه. و در فصل سوم از حجت صحبت میکنیم در ظرف تعارض، یعنی در واقع از این صحبت میکنیم که در هنگام تعارض کدام یک از حجتها قابل احتجاج هستند و بر حجیت خودشون باقیه. بحث رو با تعریف تعارض آغاز کردیم. گفتیم که خب معمولا یک تعریف لغوی رو توضیح میدیم و بعد وارد تعریف اصطلاحی میشیم. البته تعریف لغوی برای ما هیچ اهمیتی نداره، بیشتر یک مقدمه هست برای پرداختن به تعریف اصطلاحی، چون اون چه که مهم هست این است که در علم اصول اصطلاحاً تعارض به چه چیز گفته میشه. نسبت به تعریف لغوی جلسه گذشته اشاره کردیم که تعارض از ماده عرض هست و معنای لغوی اون عبارت از این که یک چیزی به ازای چیز دیگری قرار بگیره. حالا اینکه به ازای اون قرار میگیره، گاهی این از باب تماثل هست، تشابه هست. مثل اینکه در ادبیات وقتی گفته میشود آرز فلانون شعر فلانن، یعنی شعری مشابه شعر او سرود، مماثل شعر او سرود. شاعری اگر شعری شبیه شاعر دیگری که در گذشته سروده شده به سرایت، از این تعبیر می کنند به آرزه، معارضه کرد، نه به معنای اینکه مخالفت کرد، به این معنا که یک چیزی شبیه اون مماثل اون آورد. البته اصطلاح تعارض بیشتر در مواردی به کار میره که این به ازای چیزی قرار گرفتن از باب تقابل باشه، تنافی باشه، و در واقع در اینجا در مواردی که ما استفاده میخواییم بکنیم در مصطلح تعارض در بحث علم اصول هم همین مورد نظره که یک چیز در ازای چیز دیگری قرار میگیره از جهت اینکه با یک دیگر متعارض هستن. این فنکوهلا رو خاموش کنید، اینجا خیلی هم صدا میده هم گرد. خب لابد این کاری کردن که شما دست نتونید بزنید. بله خوبه، یه تذکر شما اثر نکنه تذکر ما اثر نمی کنه آقای مشفق. بله، اما اون که مهم هست تعارض اصطلاحی است که در علم اصول تعارض به چه چیز گفته می شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعریفی برای تعارض عرضه کرد در رسائل و این رو به عنوان تعریف مشهور مطرح کرده. فرموده تعارض عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل به وجه تناقض یا تضاد. در مقابل این تعریف مرحوم آخوند رضوان الله علیه تعریف دیگری رو عرضه کرد و فرمود تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل یا چند دلیل به حسب دلالت و در مقام اثبات به گونه‌ای که به وجه تناقض یا تضاد باشه. خب این سوال اگر مطرح بشه که چرا این تعابیر تغییر کرد، آیا صرفاً تفنن در عبارته که به جای تعبیر مرحوم شیخ که تنافی مدلول دو دلیل تعبیر کرد از تعارض، مرحوم آخوند تعبیر کرد به تنافی دو دلیل به حسب دلالت؟ مرحوم آخوند در پاسخ به این سوال فرموده است خیر، بین این دو تعریف تفاوت هست. تعریف مرحوم شیخ مانع نیست، اما تعریف من مانع. تعریف مرحوم شیخ، مرحوم آخوند می‌فرمایند، شامل موارد جمع عرفی هم هست. یعنی اگر ما یه عام می‌داریم اکرم کل عالمین و یک خاصی مثل لا تکرم الفساق من العلماء، مرحوم آخوند می‌فرمایند این تعریف مرحوم شیخ این رو در بر می‌گیره، یعنی لا تکرم الفساق من العلماء با اکرم العلماء تنافی مدلول دو دلیل هست. مدلول اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء این است که اکرام همه عالمان واجبه، در حالی که لا تکرم الفساق من العلماء معناش این استش که عالمان فاسق اکرامشون واجب نیست یا جایز نیست. بنابراین تنافی مدلول دو دلیل در اینجا وجود داره. اما مرحوم آخوند می‌فرمایند اینجا تنافی دو دلیل نیست، یعنی بین اکرم کل عالمین و لا تکرم الفساق من العلماء بین دو دلیل تنافی نیست، چون جمع عرفی وجود داره، عرف عام رو به واسطه خاص تخصیص میزنه، بنابراین بین دو دلیل تنافی نیست، هرچند که بین دو مدلول تنافی است. بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند چون تعریف مرحوم شیخ مانع نبود، ما تعریف رو عوض میکنیم تا تعبیری بیاریم که مانع باشه. این فرمایشی است که مرحوم آخوند فرمود. مرحوم نائینی و پیروان ایشون که حالا تعبیر شهید صدر همیشه از اینها به مدرسه نائینی است که مقصودش مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی هستند بیشتر، فرمودن تعریف مرحوم شیخ هیچ اشکالی نداره، همون تعریف مشهور تعریف درستی است و اون تعریف هم مانعه و این اشکالی که مرحوم آخوند کرده که این تعریف مانع نیست این اشکال اصلا وارد نیست. تعریف مرحوم شیخ شامل موارد جمع عرفی نمیشه، چون در موارد جمع عرفی تنافی بین دو مدلول ما نداریم، برخلاف ادعای مرحوم آخون که مدعی است در موارد جمع عرفی ما تنافی بین دو مدلول رو داریم. نه، اصلا چنین تنافیی وجود نداره. مرحوم آقای خویی در توضیح این مسئله آمدن یکی یک موارد جمع عرفی رو ذکر کردن و فرمودن هیچ یک از این موارد تنافی مدلول دو دلیل نیست، بنابراین تعریف مشهور هیچ اشکالی نداره و اصلا شامل موارد جمع عرفی نیست. اما موارد جمع عرفی کجاست؟ خب موارد جمع عرفی مواردی مثل تخصص، ورود، حکومت و تخصیص. مرحوم آخویی یکی یکی اینها رو ذکر میکنه. در باب تخصص ایشون میفرماین اصلا در موارد تخصص پیداست که تنافی بین دو مدلول وجود نداره، چون تخصص این است که موضوع یکی از دو دلیل کاملا از موضوع دیگری خارجه. بنابراین مثلا ما میگیم دلیلی که دلالت میکند بر حرمت شرب خمر، این دلیل مثلا آب خارج از این دلیل است تخصصا. بنابراین اگر یه دلیلی داریم که مثلا شرب آب رو حلال اعلام میکنه، هیچ تنافی نداره با اون دلیلی که شرب خمر رو حرام اعلام میکنه. بین دو مدلول هیچ گونه تنافی نیست. آب تخصصا از موضوع خمر خارجه، بنابراین اگر دلیلی داریم مثل لا تشرب الخمر، این دلیل هیچ تنافی نداره با مثلا دلیل یجوز شرب الماء. پس موارد تخصص در تعریف مرحوم شیخ یا تعریف مشهور وارد نمیشه. اما ورود، ورود هم در واقع نوعی تخصصه، با این تفاوت که در موارد تخصص موضوع خودش خارج است از موضوع دلیل دیگر، مثل آب که شراب نیست، ماء که خمر نیست، و این ربطی به اعتبار و جعل شارع نداره. ولی در موارد ورود این خروج به کمک تعبد شرعی اتفاق میفته. وقتی شارع اعتبار میکنه، با اعتبار شارع اون موردی که شارع اعتبار کرده از تحت موضوع دلیل خارج میشه. مثلا ما در ادله اصول عقلیه، فرض کنید براءت عقلی که حالا ما قبول داریم، البته شهید سعد رضوان الله علیه قبول نداره، ولی ما هم مثل مشهور اون رو قبول داریم. ما میگیم موضوع قبح عقاب عبارت است از عدم البیان. براءت عقلی مفادش قبح عقاب بلا بیانه، بنابراین این حکم عقلی که عقاب قبیح است موضوعش اونجایی است که بیانی نیامده باشه. پس اگر شارع بیانی رو برای ما فرستاد یا ما رو متعبد کرد به چیزی به عنوان بیان، اون مورد دیگه از موارد براءت عقلیه خارجه. اونجا دیگه بلا بیان نیست. البته این که در اینجا بلا بیان نیست از باب این که شارع ما رو متعبد کرده است به این بیان. بنابراین فرض کنید اگر من در زمان شارع بودم، خود شارع مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. البته حالا میدونید این اصطلاح رو ما همیشه میگیم برای اینکه بعضی از دوستان همیشه سوال میکنن. مقصود ما از شارع در اصطلاحات فقهی و اصولی کسی نیست که مصدر تشریعه، که مصدر تشریع خداوند تبارک و تعالی است. مقصود ما از شارع در اینجا کسی است که واسطه رسوندن این تشریع به ماست، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام. از این باب که اینها واسطه گریشون به اجتهاد و استنباط نیست، اینها به اعتقاد ما از طریق وحی در مورد پیغمبر و از طریق یک نوع علمی که شبیه به وحیه که ما از اون تعبیر میکنیم به علم الهی، علم لدنی، در ائمه علیهم السلام مستقیما اون چرا که شارع تشریع کرده برای ما بیان میکنه. خب اگر من در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام از خود اونها بیانی رو دریافت میکردم، اون مورد دیگه قبح عقاب بلا بیان نبود. نبودن قبح عقاب بلا بیان در اونجا ربطی به مسئله ورود نداره. اون مورد تخصصاً از قبح عقاب بلا بیان خارج بود، چون بیان داشتم، وجدانن بیان داشتم. الان که من در زمان حضور معصوم علیه السلام نیستم، من از طریق اخبار آحاد مثلا گفته های اونها رو به دست میارم. خب این خبر واحد به معونه و به کمک تعبد برای من حجت شده و خبر واحد در واقع برای من بیان شده است، یعنی به منزله بیان تلقی شده به کمک تعبد شرعی، اون دلیلی که خبر واحد رو حجت کرده. حالا اینجایی که خبر واحد دارم قبح عقاب بلا بیان شاملش نمیشه، عدم شمول قبح عقاب بلا بیان به خاطر این استش که دلیل حجیت خبر واحد وارد است نسبت به دلیل براءت عقلیه. خب اینجایی که دلیل مثلا حجیت خبر واحد رو ما داریم، که حالا اون دلیلش همونطوری که در جای خودش توضیح دادیم ارتکاز عقلایی است که مورد امضاء شارع هم قرار گرفته. البته حالا اینجا اختلاف مبانی هست، بعضی معتقدن که این ارتکاز عقلایی نیست، ارتکاز متشرعی است، ولی ما معتقدیم همونطوری که مشهور معتقدن که حجیت خبر واحد مصدرش ارتکاز عقلاست. حالا اون ادله لفظی هم که ما داریم که دال بر حجیت خبر واحد مثلا اگر باشه، فرض کنید آیه نبع ان جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا، اونها هم به اعتقاد ما چیزی جز تایید اون ارتکاز عقلایی نیست. حالا بین اون آیه که مثلا ان جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا که دلالت بکنه بر حجیت خبر واحد، و دلیلی که مثلا براءت عقلیه رو بر ما اثبات میکنه که اون عبارت است از حکم عقل، به این که در مواردی که ما بیانی از ناحیه شارع برامون نرسیده مسئولیتی نداریم و نمیشود ما رو عقاب کرد، آیا بین این دوتا تنافی مدلول وجود داره؟ یعنی اون دلیلی که میگوید خبر واحد حجت است منافات داره مدلولش با این دلیلی که مثلا قبح عقاب بلا بیان رو برای ما ثابت میکنه؟ پاسخ این که خیر، قبح عقاب بلا بیان میگه هر جا بیان نباشه شما مسئولیت ندارید. دلیل حجیت خبر واحد میگه وقتی خبر واحد ثقه بود بیانه، در نتیجه شما مسئولیت پیدا میکنه. بین این دوتایش تنافی نیست به معونه تعبد، یعنی همون تعبد نسبت به حجیت خبر واحد، مورد حجیت خبر واحد از تحت براءت عقلیه خارج میشه، و عرض کردم شبیه به مسئله تخصصه، با این تفاوت که تخصص وجدانن خارجه اما ورود به کمک و به معونه تعبد خارج میشه. در مورد حکومت قبلا اشاره کردیم که حکومت به دو قسم تقسیم میشه. یک قسم این است که حکومت به مدلول لفظی خودش دلیل حاکم درش شارح مراد از دلیل محکومه. حالا اینکه شرح میدهد مراد رو، گاهی عدات به کار رفته که از این عدات ما شرح رو میفهمیم، مثل که کلمه اعنی در عربی یا کلمه ای به کار بره، اصلا خودش برای شرحه. وقتی یک جمله ای رو متکلم گفت و بعد گفت اعنی کذا، یعنی من دارم با این جمله دوم جمله اول خودم رو شرح میکنم. یا اگر یه مطلبی گفت ای کذا، یعنی اون چه که بعد از عبارت ای قرار میگیره شرح هست نسبت به اون چه که قبلش آمده. گاهی از اوقات این شارح بودن دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم از این باب نیستش که در دلیل حاکم اداتی مثل ای یا اعنی به کار رفته که بیانگر شرحه، بلکه از این بابه که اگر دلیل محکوم نبود اصلا خود دلیل حاکم معنا و مفهوم خودش رو از دست میداد. دلیل حاکم در معناداری خودش نیازمند دلیل محکومه. به همین دلیل در واقع دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم محسوب میشه. مثال، البته مثالهای مختلفی داره، یک مثالش فرض کنید اون دلیلی که میگوید لا ربا بین الوالد و الولد، بین پدر و فرزند ربا نیست. این دلیل در صورتی معنا داره که ربا یک حکم خاصی داشته باشه و الا اگر ربا هیچ حکم خاصی نداشته باشه، شارع بگوید بین پدر و فرزند ربا نیست، خب این لغوه، میگیم حکمی نداره ربا. حالا ربا بود چه اثری داشت که الان نیست، اون اثر رو نداشته باشه. بنابراین لا ربا بین الوالد و الولد وقتی معنادار میشه که ربا یک حکمی داشته باشه، یک حکم خاصی داشته باشه، مثل حرمت که مثلا ما از آیات قرآن و از ادله روایی اون رو استفاده میکنیم. این نکته که لا ربا بین الوالد و الولد در صورت نبودن ادله حرمت ربا معنای خودش رو از دست میده و دیگه معنای محصلی نداره، باعث میشود که لا ربا بین الوالد و الولد شارح اون ادله ربا تلقی میشه. که شارح وقتی فرمود لا ربا بین الوالد و الولد، عرف اینجوری میفهمه که شارع داره میگوید اون که من گفتم ربا حرام است، بین پدر و پسر ربا نیست، اون شامل این مورد نمیشود. خب این گونه موارد که یک عبارتی با کلمه ای یا اعنی، یا از باب این که گفتیم اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو میشد، وقتی یه دلیلی شارح دلیل دیگری است، تنافی بین دو مدلول وجود نداره، این داره همون مدلولی رو که در اونجا بیان کرده با این عبارت جدید شرح میکنه، منافاتی نداره. میگه مراد من از اون چه که گفتم اینه، بین این دو تنافی بین دو مدلول نیست، اونطوری که مرحوم آخوند ادعا کرد که در موارد جمع عرفی که یکیش حکومته تنافی بین دو مدلول وجود داره، بنابراین تعریف شیخ شامل موارد جمع عرفی میشود. نه، شامل این گونه موارد نمیشود. نوع دوم حکومت این است که دلیل حاکم شارح دلیل محکوم نیست، اما موضوع حکم رو رفع میکنه. البته رفعش در اینجا به ماز به معونه تعبده. مثل حکومت، البته این بحث بیان مرحوم آقای خویی ها، توجه داشته باشید، این با اون چه که قبلا ما اشاره کردیم که بیان مرحوم آقای صدر بود و بعدن دوباره مفصل بهش خواهیم پرداخت، تفاوت داره، هم در نوع تفسیری که از حکومت میشه با هم تفاوت دارن، هم در نوع امثله و نمونه هایی که ذکر میشه با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی بعضی از اون چیزهایی که الان ما اینجا ذکر میکنیم، این رو مبنای مرحوم های خویی و مرحوم نائینی مثال هست برای مثلا حکومت، ولی رو مبنای های صدر یا مثلا بحثی که ما قبلا داشتیم شاید مثال حکومت نباشه. علی حال بحث تقدم امارات هست بر اصول عملیه شرعیه. خب مثلا براءت شرعی موضوعش عدم العلم، رفع ما لا یعلمون. حالا تو فضای مصطلحات و مفاهیم مرحوم نائینی دقت کنید، همون فضایی که حالا توی اصول فقه مرحوم مظفرم حاکمه، چون در واقع مرحوم مظفرم یکی از افراد مدرسه نائینیه، مکتب مرحوم نائینی. بارها اشاره کردیم اصول فقه مرحوم مظفر با در واقع سلطه فکری مرحوم نائینی تدوین شده، هر چند بعضی جاهاش مرحوم مظفر مطالبی را از مرحوم اصفهانی، مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی نقل کرده و در واقع مبنای مرحوم اصفهانی رو پذیرفته، اما اونچه که فضای حاکم و غالب هست در اصول فقه مرحوم مظفر همون فضای فکری مرحوم نائینی رضوان الله علیه. حالا روی همون مصطلحاتی که تو اصول فقه خوندید دقت کنید، رفع ما لا یعلمون میگوید اگر چیزی رو شما نمیدانید نسبت به اون مسئولیتی ندارید، حکمش از شما برداشته شده. خب در جایی که یک خبر واحدی میاد، من همچنان این لا یعلمونم به حال خودش باقی است، چون خبر واحد موجب علم، موجب یقین نیست. وقتی خبر واحد حجت می شود، اینطور نیست که وجدانن تبدیل به علم بشه. خوب دقت کنید بین این مثال و اون مثالی که راجع به ورود گفتیم فرقه ها. اونجا مثال زدیم به تقدم امارات بر اصول عملیه عقلیه، اینجا داریم مثال میزنیم به تقدم امارات بر اصول عملیه شرعیه. اینا با هم دیگه فرق دارن. وقتی خبر واحد حجت می شود، وجدانن بیان هست، بنابراین از تحت قبه عقاب بلا بیان خارج میشه. البته باز به کمک تعبد، یعنی تعبد که آمد و خبر واحد رو حجت کرد میشه بیان. حالا که بیان شد دیگه قبه عقاب بلا بیان اون رو دربر نمیگیره، اون میشه ورود. اما وقتی خبر واحد آمد و حجت هم شد، من همچنان لا یعلمون برم صادقه، من همچنان نمیدانم حجیت خبر واحد، که به معنای این نیست که حتما چنین چیزی صادر شده. معنای حجیت این نیست که خبر واحد مفادش حالا دیگه برای من یقین آور میشه، اینطوری که نیست. من با وجود خبر واحد یقین به واقع ندارم، با حجیت خبر واحد هم باز یقین به واقع ندارم. نهایتاً دلیل حجیت خبر واحد رو مصطلحات مرحوم نائینی، ظن حاصل از خبر واحد رو تنزیل میکنه منزله یقین. میگه این به منزله یقینه، یعنی تویی که لا یعلمون حقیقتاً برت صادقه، من تو رو تعبدن مصداق یعلمون تلقی میکنم، تو الان گویا که علم داری. خب اگر من علم دارم دیگه دیگه رفع ما لا یعلمون شامل من نمیشه. بنابراین دلیل حجیت امارات حاکم بر ادله اصول شرعیه، چون در واقع موضوع اونها رو حقیقتاً از بین نمیبره. تعبدن، تنزیلن، حالا باز تأکید میکنم رو مصطلحات مرحوم نائین، این موضوع رو از بین میبره. حالا اون چی که مورد نظر ماست فعلا شرح حکومت نیست که حالا بعد دوباره بهش میرسیم. اون چی که مورد نظر اینه که مرحوم آقای خویی میخواد بفرماد بین دلیل رفع ما لا یعلمون و دلیلی که خبر واحد و حجت میکنه تنافی بین دو مدلول نیست. اینطور نیست که مرحوم آخوند فرمود اینجا تنافی بین دو مدلول وجود داره، تعریف شیخ شامل این گونه موارد هم هست. مرحوم آقای خویی میفهمون نه، اصلا تعریف شیخ و تعریف مشهور شامل موارد جمع عرفی از جمله حکومت نیست. اما تخصیص، خب در موارد تخصیص توجه ما داریم که یک دلیل وقتی میخواد حجت باشه اولا باید از معصوم صادر شده باشه که این جنبه صدوری حجیتش رو تأمین میکنه، ثانیا باید ظاهر اون دلیل مراد متکلم باشه، ثالثا باید مراد جدی متکلم باشه. یعنی صرف این که ظهور مراده ولی مراد جدی نیست، این برای اینکه اون حجت بشه کافی نیست. بنابراین وقتی متکلم گفت اکرم کل عالمن، وقتی این عموم حجت میشه که اولا ما بدانیم این از متکلم صادر شده، این جنبه صدوریش، ثانیاً متکلم این ظهور رو، این شمول نسبت به همه علما رو اراده کرده باشه، ثالثاً ارادش اراده جدی باشه. اگر فقط در مرحله مراد استعمالی اراده کرده ولی در مرحله مراد جدی واقعا اراده نکرده این رو، این دیگه حجت نیست. خب وقتی که لا تکرم الفساق من العلماء میاد، ما میفهمیم که متکلم جدا اراده نکرده است اکرام همه عالمان رو، ولو ظاهر کلامش این بوده که اکرام همه عالمان واجبه، ولی جدن چنین چیزی رو اراده نکرده. بنابراین بین دلیل لا تکرم الفساق من العلماء، مرحوم آقای خویی میفرمان، خوب دقت کنید اینا فرمایشات مرحوم آقای خویی ها، بعد ما خواهیم گفت که اینا درست نیستا، ما فعلا ناقل کلام آقای خویی هستیم و ناقل الکفر لیس به کافر، ما نمیخوایم بگیم اینا درسته ها، این فقط مطالب مرحوم آقای خویی اینطوری فرمودنشون، حالا درست و غلطیش بعدن معلوم میشه، خوش اول معلوم بشه ایشون چی میفرمان. مرحوم آقای خویی میفرماید اکرم کل عالمن حجت نیست در وجوب اکرام همه علما با وجود لا تکرم الفساق من العلماء. چرا؟ چون لا تکرم الفساق من العلماء نشون میده که مراد جدی متکلم وجوب اکرام همه علماء نبوده، بنابراین تنافی بین مدلول دو دلیل نیست. چون برای اینکه ظهور اکرم کل عالمن حجت بشود، اون شرط سوم که متکلم این ظهور رو اراده کرده باشه جدن با وجود لا تکرم الفساق من العلماء تأمین نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی اینه که آقا تعریف مشهور شامل موارد جمع عرفی نیست، اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. خب دقت کنید چند تا نکته رو ما الان از این بحثی که تا الان گفتیم نتیجه میگیریم. مرحوم آخوند گفت تعریف شیخ اشکال داره چون شامل موارد جمع عرفی بود، در موارد جمع عرفی تنافی دو مدلول هست. گفت اما تعریف من اشکال نداره، شامل موارد جمع عرفی نیست چون تنافی دو دلیل نیست. بنابراین بین تنافی دو مدلول و تنافی دو دلیل مرحوم آخوند تلازم نمیبینه. این نکته اوله. یعنی مرحوم آخوند معتقده ممکنه بین دو دلیل تنافی نباشه اما بین دو مدلول تنافی باشه. مثالش موارد جمع عرفی. میگه در موارد جمع عرفی تنافی بین دو مدلول هست اما تنافی بین دو دلیل نیست. بنابراین تعریف شیخ شاملش میشه ولی تعریف ما شاملش نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، فرمایش مرحوم نائینی و فرمایش مرحوم آقای خویی معناش اینه که آقا در موارد جمع عرفی هم تنافی بین دو مدلول نیست. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی میخوان ثابت کنن که آقا در موارد جمع عرفی تخصص، حکومت، ورود و تخصیص تنافی بین دو مدلول وجود نداره. این توضیحاتی که دادیم برای این بود که بگیم آقا بین دو تا مدلول تنافی نیست، همان گونه که بین دو تا دلیل هم تنافی نیست. بنابراین مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی می‌خواستن بگن تعریف مشهور اشکالی نداره و نیازی به تغییر اون تعریف نیست. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی در یک طرف و مرحوم آخوند در طرف مقابل با هم دیگه در یک نکته توافق دارن. از این بحث معلوم میشه و اون نکته اینه که همشون قبول دارن که باید تعریف تعارض به گونه ای باشه که شامل موارد جمع عرفی نباشه. هر دوشون اینو قبول دارن. خوش مرحوم آخوند میگه تعریف شیخ شامل میشه، مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی میگن نه خیر شامل نمیشه. در مصداق با هم اختلاف دارن ولی در اصل مفهوم با هم مشترکن که تعریف باید به گونه ای باشه که شامل موارد جمع عرفی نشود. حالا این سه نکته ای که نتیجه گرفتیم که آیا تنافی بین دو مدلول با تنافی بین دو دلیل تلازم داره یا نه، آیا در موارد جمع عرفی تنافی بین دو مدلول وجود داره یا نه، آیا نیاز هست که تعریف تعارض شامل موارد جمع عرفی نشود، اینها مطالبی است که انشاءالله جلسه آینده یکی یک بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.